پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم از برنامه امروز ما بهره و استفاده برده باشین. موضوعی هفته ما یادتان باشه دوستان که تنهایی است و لطفاً به این سوال ما جواب بدین که آیا تنهایی را دوست دارین یا خیر. بر ما پیامکایتان را بفرستین، صدایتان را بفرستین 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-74 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. تا فردا خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خیر باشه همراهان ارجمند. شما دیدان اگر قصد همراهی با نشرات رادیو دری دارید میتونید از طریق فرکانس ها رادیو دری رو بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. از این همراه و لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم، ان شاءالله که طاعات عبادات را مورد قبول خدای مهربان واقع شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح
قبول بشه تا ارتباطات شما همراهان ارجمند. در ادامه هم با شما عزیزان خواهیم بود از نشرات رادیو دری مشهد مقدس. ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تأکید شورای امنیت سازمان ملل بر محاکمه عاملان انفجار تروریستی در آموزشگاه کالج کابل. سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر: حملات تروریستی در افغانستان نشانه شکست دشمن است. و وزیر داخله ایران: مردم ایران ضربه محکمی به دهان مزدوران گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب خواهند زد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حمله بر دانش آموزان در غرب کابل را هولناک توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار پاسخگویی عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تروریستی شده و بر محاکمه آنان تاکید کرده است. اعضای این شورا همچنان در مورد پیامدهای مهم حملات علیه مکاتب بر ایمنی دانش آموزان و توانایی آنان برای بهره برداری از آموزش به شدت ابراز نگرانی کردند. اعضای شورای امنیت بار دیگر تاکید کردند که تروریسم در همه اشکال آن یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی است و کشورها باید مطابق با قوانین بین المللی با این پدیده مبارزه کنند. سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر گفت دشمنان ملت افغانستان پس از شکست توطئه‌هایشان بر حملات تروریستی متمرکز شدند. محمد نعیم وردک امروز با محکوم کردن حمله تروریست‌ها به یک مرکز آموزشی در کابل افزود حکومت طالبان با تمام تلاش خود سعی می‌کند تا از این گونه حملات وحشیانه جلوگیری کرده و عاملان آن را به پنجه عدالت بسپارد. بر اثر انفجار صبح دیروز در یک مرکز آموزشی با نام کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل 35 نفر کشته و بیش از 80 تن زخمی شدند. در پی حمله تروریستی مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، مردم افغانستان اقدام جدی طالبان را برای تامین امنیت افراد ملکی خواستار شدند. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از حمله خونین و دهشت‌افگنانه روز گذشته در مرکز کاج در کابل، پایتخت افغانستان، مردم خواهان تامین امنیت جان غیر نظامیان و مراکز آموزشی شدند. دیروز مرکز آموزشی کاج مورد حمله خونین تروریستی قرار گرفت و شمار چشمگیری از جوانان دختر و پسر این سرزمین بار دیگر به خاک و خون کشانیده شدند. این حمله خونین با واکنش‌های جدی در داخل و خارج افغانستان مواجه گردید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان، ضمن محکوم نمودن این جنایت، وعده سپرد کاملان این رویداد را گرفتار و به جزای اعمالشان می رسانند. همچنان حامد کرزی و عبدالله عبدالله، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سال پیشین، این حمله را محکوم نموده و کاربران اجتماعی به این تراژدی خونین واکنش نشان داده و از مقامات مسئول خواستند امنیت جان مردم را تامین کنند. چند تن از باشندگان کابل نیز از مسئولین می خواهند جلو قتل فرزندان این سرزمین را بگیرند و با تامین امنیت به غایله ناامنی پایان دهند. تقی، باشنده شهر کابل و یک تن دیگر.
فرزند امارات اسلامی خواهشمندیم که امنیت امزی کورس ها و امزی مکتب ها را بگیره، اولاد ما دارامی برای درس بخونم.
ما متعلم هستیم، ما محصل هستیم، باید اولش امنیت ما رو بگیرن، چون که آینده ساز کشور ما هستیم، دیگر کس نیسته.
اما وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از تامین امنیت اطمینان می‌دهد و عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، از نهادهای آموزشی می‌خواهد هنگام داشتن برنامه ویژه حوزه امنیتی مربوط را در جریان قرار داده تا تدابیر امنیتی خاص گرفته شود.
موږ د دښمن په ملکی اهداف باندې برچې د دې قساوت او وحشت ثابت کړي په کلکو تکوماندو. همدارنګه د تعلیمي مرکزونو له مسؤلینو څخه هیله کوو چې دوی د ځانګړو پروګرامونو په وخت کې امنیتي حوزې په جریان کې کړي.
این در حال است که در سال 1397 نیز این مرکز که به نام موعود فعالیت داشت آماج حمله تروریستی قرار گرفت و شماری از جوانان کشته و زخمی شدند. به این حادثه خونین در خارج نیز واکنش نشان داده شد. کاظمی قمی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران، در تماس با قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، آمادگی کمک به زخمی های رویداد مرکز کاج را سپرد و سازمان ملل متحد، یونیسف، ناروی، آمریکا و شماری از کشورهای دیگر به این حمله دهشت افغانانه واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم نمودند. اما مردم افغانستان به جای نشان دادن واکنش ها، خواهان همکاری در جهت جلوگیری از قتل مردم و جوانان این سرزمین و تأمین امنیت کشور می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی نجبا از همه نیروهای شیعه و جریانات معتدل خواست در کنار شیعه افغانستان بیستند. نصر شمری، سخنگوی رسمی جنبش مقاومت اسلامی نجبا، ضمن محکومیت حمله تروریست‌های داعشی به یک مرکز آموزشی در کابل، با سرکردگان این گروه جنایتکار و دست پرورده آمریکا هشدار داد. سخنگوی نجبا همچنین به حاکمان افغانستان توصیه کرد اگر قادر به حفاظت از مردم خود نیستید، با تجربه موفق هشت شعبی یا نیروی بسیج مردمی عراق متوسل شوید. اشمری از تمام گروه ها به ویژه گروه های شیعه و گروه های معتدل خاص در کنار مردم افغانستان که به خاطر هویت مذهبیشان کشته می شوند بیستن. سخنگوی نجبا تأکید کرد دولت افغانستان باید به وظایف خود در قبال ملتش عمل کند و مانع تکرار چنین حملاتی شود. انفجار ظهر امروز در شمال کابل خوشبختانه تلفاتی نداشته است. خالد زدران، سخنگوی نیروهای امنیتی طالبان، گفت انفجار امروز در محله خیرخانه کابل نزدیک مدرسه مولانا جلال الدین بلخی در کابل تلفاتی نداشته و دلیل آن انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در کنار سرک جاسازی شده بود. صدران افزود این انفجار چند دقیقه قبل از خارج شدن اطفال دانش آموز از مدرسه جلال الدین بلخی اتفاق افتاده است. پس از انفجار خانواده ها به سمت مدرسه هجوم آوردند و مسئولان مدرسه به علت ترس از تهدید انفجارهای احتمالی بعدی دربهای مدرسه را بستند. برخی گزارش ها نیز حاکی از زخمی شدن دو نفر در انفجار امروز است. جبهه ملی افغانستان مدعی شد نشست محرمانه میان مقامات طالبان افغانستان و سرکردگان 16 گروه تروریستی خارجی در کابل برگزار شده است. با گزارش پایگاه خبری آسیا نیوز، جبهه ملی افغانستان امروز مدعی شد طالبان پس از برگزاری نشست مخفی با سرکردگان گروه تروریستی خارجی در کابل، آنها را به ولایات شمالی بغلان و قندوز و بدخشان فرستاده است. گفته می شود رهبران گروه های تروریست با وزیر داخله دولت طالبان یعنی سراج الدین حقانی دیدار کردند تا در مورد برنامه های تشکیل شبکه‌ای از جنگجویان در شمال افغانستان گفتگو کنند. طالبان هنوز درباره این ادعا موضع گیری نکرده است. 157 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در ولایت ننگرهار توقیف شدند. مسئولان ولایت ننگرهار میگویند در بین توقیف شدگان قاتلین، قاچاقچیان مواد مخدر و سارقین شامل هستند. قاری عبدالبصیر زابولی سخنگوی والی ننگرهار امروز در یک نشست خبری گفت موظفین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این فرماندهی ظرف یک ماه گذشته 157 تن از مرتکبین جرایم جنایی را از مناطق مختلف ولایت ننگرهار توقیف کرده است. قاری عبدالبصیر زابولی افزود از نزد توقیف شدگان مقادیر زیادی مواد مخدر، سلاح، مهمات و اموال سرقت شده به دست آمده است. در این حال توقیف شدگان میگویند بیکاری و وضعیت بد اقتصادی آنان را به انجام کارهای خلاف وادار کرده است. وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مردم ایران ضربه محکمی به دهان مزدوران گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب خواهند زد. جمعی از عناصر معاند نظام دیروز نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید علی موسوی فرمانده اطلاعات سپاه ولایت سیستان و بلوچستان به شهادت رسید. اشرار مسلح در زاهدان نیز با حمله به سه کلانتری و ایجاد رعب و وحشت برای مردم اقدام به تیراندازی به سمت کلانتری 16 زاهدان کردند. در ادامه اقدامات آشوبگرانه تروریست ها در شهر زاهدان یک ماشین آتش‌نشانی، یک پایگاه اورژانس و برخی اماکن دیگر را نیز اشرار با آتش کشیدند، اما تلاش آنها برای ادامه اختشاشات با حضور نیروهای امنیتی ناکامان و همکنون وضعیت شهر پایدار است. احمد وحیدی وزیر داخله ایران امروز گفت ایران اسلامی با اتکا به مردم و با نشاط و امید روز افزون به آینده همه نقشه های دشمنان را نقشه بر آب می کند و چون همیشه بر دهان مزدوران گروه های تروریستی و تجزیه طلب ضربه محکمی می زند. وحیدی افزود در 4 دهه گذشته مردم همیشه با قدرت در میدان بودند و صحنه های باشکوهی از حضور همه جانبه مردم، جوانان و خانواده ها را در این مرز و بوم شاهد بوده ایم که نشان از امید به آینده بسیار پر افتخار، پر عزت و پر عظمت است. تأکید شورای امنیت سازمان ملل بر محاکمه عاملان انفجار تروریستی در آموزشگاه کاج کابل. سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر: حملات تروریستی در افغانستان نشانه شکست دشمن است. و وزیر داخله ایران: مردم ایران ضربه محکمی به دهان مزدوران گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب خواهند زد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً با ما باشید در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی. تشکر.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
حکومت موقت طالبان از سازمان ملل خواسته است معافیت سفر سران این گروه را تمدید کند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت موقت طالبان خواهان تمدید سفر مقامات این حکومت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد گردید. بیش از 40 روز از موضوع معافیت مقامات طالبان می‌گذرد، اما هنوز شورای امنیت این محدودیت را برطرف نکرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان خواهان رفع محدودیت‌ها گردیده، سیاست انزواگری را به ضرر همه دانسته خواهان برطرف نمودن این محدودیت ها گردید.
پالیسی های انزوا سازی و انزوا کردن به نفع هیچ جناحی نیست. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل خوب به تمام جناح است و این به نفع تمام طرف ها می باشد.
تا هنوز محدودیت ها بر سفر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزراء و همچنان مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان برداشتن نشده است. گفته می شود که روی تمدید سفر مقامات حکومت موقت طالبان در شورای امنیت هنوز توافق پدید نیامده، اما طالبان خواهان رفع تعزیرات و آزادسازی تمامی دارایی‌های افغانستان هستند که سوی آمریکا و غرب منجمد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
سمینار 10 روزه کارمندان و مدیران مبارزه با جرایم جنایی ولایت‌های زون شمال شرق در قندوز پایان یافت. سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سمینار 10 روزه برای کارمندان و مدیران مبارزه با جرایم جنایی ولایت‌های زون شمال شرق که در کندوز دایر شده بود پایان یافت. در این سمینار 10 روزه مسئولان و کارمندان مدیریت جنایی قماندانی امنیه 4 ولایت اشتراک کرده بودند. به گفته برگزار کنندگان این برنامه، هدف از دایر نمودن این کارگاه بلند بردن ظرفیت کارمندان مبارزه با جرایم جنایی و کاهش سطح جرایم در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان میباشد. شرکت کنندگان این برنامه شناسایی مجرمین، برخورد با افراد متهم و تلاشی خانه‌ها را به گونه عملی و نظری فرا گرفته‌اند. مولوی سیف‌الله مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت تخار میگوید بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان اونها توانستند در حدود 80% از مشکلات امنیتی و جرایم جنایی را در این ولایت حل نمایند، اما هنوز در حد 20% مشکلات باقی مانده است که تلاش دارند تا در هماهنگی با مردم و نیروهای امنیتی این مورد را نیز به صفر برسانند.
کوم وخت موږ مقرر شوی و دا واضح خبره ده چې لسلو فیصدونه اتیا فیصد موږ کار کړی ده او موږ د سره وړنې راوړي دي او شل فیصد اوس هم ځکه چې دا ولس پورې تر خلکو پورې رابطه لري دا شل فیصد چې پاتې دي نو شل فیصد ته پولیسو پورې اړه لري. که چېرې پولیس احساس د مسؤلیت وکوي او دا کوم سره وړنه چې دوی کړي او کوم درسونه چې دوی ویلي دي انشاءالله دا به صفر ته ورسیږي.
مولوی عبدالقیاس مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بدخشان میگوید در سمینار 10 روزه توانستند در بخش های مختلف به گونه دقیق آموزش بینگرند. اومی افزاید حال می توانند با انگیزه بالا بر حل مشکلات امنیتی پرداخته و تهدیدات را مهار نمایند. و گفته مدیر مبارزه با جرایم جنایی بدخشان، هماهنگی میان ولایات در امر کاهش سطح جرایم کمک بسزایی دارد و باید به آن پرداخته شود.
کارهای مردم و ملت که هستن وابسته به این هستن. اگر پلیس جنایی یک ولایت فعال باشه، ما مطمئن هستم که سطح جرایم با کاهش چکید شد به صفر برسه. اگر پلیس جنایی در یک ولایت فعال نباشه که هستن، روز رفته جرایم افزایش پیدا.
مولوی عبدالصمد جواد مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت بغلان در پایان این برنامه 10 روزه میگوید چیزهای زیادی را فرا گرفتند و از حکومت مرکزی میخواهد که این روال را ادامه بدهند.
سرزنده سمینار و الحمدلله به مختلف بخشونه که درسونه ول دا درسونه الحمدلله از مرزه پر ډیر ګټور درسونه نال تخنیک په بخش کې د کنټرول منطقي په بخش کې دا غسی دی حالی واقعات دی برسی با بخش که من کولای سوچه الحمدلله واس با خیر چکا کسر دا کار و دا پروسه با مخمانی بوزو.
قاری بختیار معاذ قماندان امنی ولایت کندوز برگزاری این برنامه ها را در بلند بردن ظرفیت کارمندان جنایی و نیروهای امنیتی مؤثر می داند و خواهان دوام این چنین برنامه ها و آموزش تمام نیروهای امنیتی در زون شمال شرق است. به گفته قماندان امنی کندوز، با آنکه جرم های جنایی در این ولایت به گونه‌ای بی‌سابقه کاهش یافته، اما راه اندازی این برنامه و بلند بردن ظرفیت کارمندان در کاهش جرم جنایی نقش کلیدی دارد.
جنایی مدیر صاحبانو تو جوړ کړی وو، یقینا موږ دا خپله عملی مشاهده کړو، نوټې هم ډېر بهتر وو، عملي درس هم بهتر وو ډېر. نو موږ غواړو د کورنیو چارو وزارت څخه چې دغه رنګه سیمینارو ته دوام ورکړي، ځکه موږ ته رامعلومه سوه چې دا ډېر فواید لري.
سمیناری در روزه که در ولایت کندوز برگزار گردیده بود، مسئولین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان در آن شرکت نموده بودند که اکنون بعد از سپری نمودن آموزش های فنی و تکنیکی به پایان رسیده است.
تشکر از همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان. گزارش بعدی را از پایتخت افغانستان تقدیمتان می‌کنیم. با عنوان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در توییتی از کاهش بهای مواد سوختی و خاربار در بازارهای افغانستان خبر داد. خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
کاهش در بهای مواد نفتی و خوراکی. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، در توییتی از کاهش بهای خاربار و مواد سوختی در بازارهای کشور خبر داده است و گفته در تمام کشور بهای مواد خوراکی و نفتی به حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. از اثر تلاش های وزارت تجارت و سایر نهادهای مربوطه حکومت موقت طالبان، هنوز هم قیمت های مواد مورد نیاز کنترل خواهد شد و از طریق رقابت سالم بهای همه کالاها بیشتر کاهش خواهد یافت. شاکر یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
از آنجایی که سطح مصرف خیلی پایین آمده، که میتونه پایین آمدن سطح مصرف ناشی از پایین آمدن قدرت تقاضا یا قدرت خرید مردم باشه، برای اینکه ما قدرت تقاضا را بالا ببریم و سطح مصرف را نیز افزایش بدیم، نیازمند عزیزیم که قیمت های مواد خوراکی در بازار افغانستان متعادل نگه بداریم تا باعث تقویت بازار شود. در صورتی که قیمت ها از کنترل بیرون شود، مطمئنا تاثیرات ناگوار و منفی روی پایین آمدن سطح مصرف و ضربه زدن به تقاضای مردم افغانستان به مواد اولیه
و اما فروشندگان مواد خوراکی میگویند تنها بهای روغن در بازارها کاهش یافته است. آن هم به دلیل کاهش نرخ جهانی است و بسیاری از مواد خوراکی دیگر تغییر چندانی نداشته. و شمار دیگری از فروشندگان هم میگویند شهرداری کابل بدون در نظر گرفتن مصارف نرخنامه را تعیین کرده است و از دکانداران میخواهد مواد را به بهایی که خریداری میکنند با فروش برسانند.
در نرخ‌ها فقط در روغن کمک کاهش آمدند که نرخ‌هایش پایان شده، به خاطر که نرخ‌های جهانی پایان شده و در دیگر مواد تغییرات این آمده از قبیل آرد یا چیز دیگر.
ما شاکی هستیم از شارولی به خاطر از اینکه نرخ‌نامه‌ای که بر ما داده میشه ثابت نیست، استاندارد نیست. البته شرکتی که برای ما یک جنس نرخش برای ما میگه، اما نرخ شارویل بالای ما میقبولانه. مثلا یک بوجیار 2400 شرکت برای ما میته، محترم شارویلی سوی برای ما میگه که تو 2400 سودا کن، در حالی که ما جواز میتیم، مالیات میتیم، کرایه میتیم، صفایی میتیم، این مصارف که بالایش باریم برعکس ما تاوان میکنیم.
نرخ نسبت به قبلا کمتر ارزان شد، اما مشکلات زیاد مردم داره که نمیتونم این نرخام بخره چیزی را، بخاطر از اینکه کاروبار نیست خوب هر ترتیب خود نرخا از سابق که ارزان شد.
در همین حال رانندگان موترهای شهری از جمله قاسم میگوید با اینکه تا 5 افغانی در بهای مواد سوختی کاهش آمده، اما با آن هم توانایی پرداخت آن را ندارد.
همیشه که 104 پتل بود فعلا 97 پستک، مردم هم ضعیف است، سیری پس زورش نمیرسه که بر ما بده. ما هم که یک لیتر تیل من دوزیم 97 روپا 2000 سر روپا من موتر هم میتونم من نمیتونم که میدم من پورا کده بطورم خون بگه ملی خدا کده من بریم گای 200-300 میمونه گای نمیمونه.
این در حالی است که پیش از این حکومت موقت طالبان که میسیون اقتصادی را موظف ساخته بود تا بهای مواد خوراکی و سوختی را در بازارهای کشور کنترل کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت جامعه جهانی باید برای مبارزه با گروه‌های افراطی خارجی و حل بحران‌های اقتصادی و انسانی در افغانستان با دولت موقت طالبان کار کند، نه علیه آن. وزیر خارجه پاکستان ادامه داد بهترین نتایج مالی از طریق مؤسسات موجود به دست خواهد آمد که اکنون در دست طالبان است، نه از طریق نوعی دولت موازی. در این باره نظرات دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. اخیراً وزیر خارجه پاکستان در موضوع تعامل جهان با طالبان خطاب به جامعه جهانی گفته که با طالبان مستقیماً کار کنید و از طریق حکومتداری موازی با طالبان تعامل نداشته باشید. به نظر شما منظور آقای زرداری از حکومتداری موازی چی میتونه باشه؟
یک بحثی که همیشه در جامعه ما مطرح است و در کشور ما مطرح است همیست که و طالبان را لکه‌دار ساخته، بحثی است که پاکستان به عنوان سخنگوی و وزیر خارجه اینا عمل میکنه. یعنی گویا طالبان خودشان نه زبان دارن و نه وزارت خارجه دارن و نه دیپلماتایی که این موضوعات خودشان با دنیا و با کشورها و با جهان مطرح بکنن. این یک نوع پیامد و عکس العمل بدی را خیلی وقتا در کشور ما داشته، ولی پاکستانی ها همیشه هم یک نوع به شکل از اشکال مداخله امور داخلی طالبان داشته و امارت اسلامی که به مذاق خیلی ها خوش نمیخوره و این مردم را هم نسبت به امارت بدبین ساخته، وقتی که این به نحوی وابسته بیانگر ایست که طالبان وابسته به پاکستان هم به عنوان یک کشور همسایه دیدگاه های بیطرفانه و عالمانه و یا دوستانه نمی کنه، به عنوان یک طرف که گویا امارت اسلامی در به اصطلاح اینا امیر امارت اسلامی اینا هستن، اینا با حامی امارت اسلامی هستن مطرح میکنن. و من فکر میکنم پاکستانی ها همیشه نان به نرخ روز خورده و از همه قضاهای افغانستان سود استفاده خود میبرن، در حالی که 3 روز قبل یا 4 روز قبل در این مجمع سازمان ملل و شدت به اصطلاح موقعیت افغان ها را و پاکستان و طالبان را پایین آورد و گفتن که ما به عنوان یک همسایه به شدت از موجودیت گروه های تروریستی و القاعده و گروه هایی که تندره و افراطی هستند در افغانستان مرکز داره، ما به شدت اظهار نگرانی میکنیم و امنیت پاکستان به خطر انداخته. خب این حرف های ضد و نقید تو یک طرف افغانستان منبع و مرکز تروریسم و القاعده و گروه های تروریستی معرفی میکنی، از طرف دیگر بعد میگی جهان میگی با اینا وارد تعامل مستقیم تو، و ما دقیقا نمیفهم که تعامل به اصطلاح دست دوم اینا و که اونا توصیه میکنن منظورشان چیه. خب منظوریست که من فکر میکنم بحث شاید کشور قطر و امثال قطر، کشورهایی که از آمریکا و بعض کشورها نمایندگی میکنن و در واقع دست به دست نمایندگی آمریکا را گرفتن با مسائل رو مطرح میکنن، و بعض کشورهایی که مثل قطر البته عمل کرد دارن بحث این گونه باشه، در حالی که کل زدوبندها در واقع خیلی از زدوبندها کشورهایی که این گونه عمل میکنه در پشت پرده برنامه های دیگه است که ما میفهمیم نه جامعه جهانی و نه خیلی کشورهای دیگه. بحث تعامل طالبان که در رأس قضایا آمریکایی ها قرار داره و جهان در نمیذاره به اصطلاح وارد تعاملی که این گونه که زرداری میگه وارد تعامل شه، این آمریکاست و مشکل آمریکا هم با طالبان هم مشکل استراتژی که به اصطلاح معادلات پشت پرده است که در دوحه اینا به امضا رساندند. در اونجا راز و رمزای نهفته هست که یکی بر دیگری ایراد و اشکال میگیره و خواسته هایشان برآورده نمیشه و این گونه عمل میکنه. اینا بهتر است که به اصطلاح زرداری توصیه ها را بره با آمریکایی ها بکنن و از او اسرار به اصطلاح پرده بردارن که او اسرار چیه و اصل کل عامل بنبست امارت اسلامی. ما امروز فکر میکنم در این شرایط فعلی امی آمریکاست و امی پاکستان است که پنال میزنه گای با میخین پاکستان است که تیاره های دیپلوت از کشور خودش همکاری میکنه و هدایت میکنه تا بیا در افغانستان از ظواهری را بزنه و بکشه و بعد بزرگترین دستاویز برای جامعه جهانی و برای کشورها بتر تا روابط خودشان در به اصطلاح موجودیت تروریسم در افغانستان ثابت شود تا اونا روابط شونه از نسبت به افغانستان تجدید نظر بکنه و یا اگر میخواستن تجدید روابط شونه بهتر بسازه فاصله بگیره. اینا کلش عملکردهای خود پاکستانی هاست که در طول تاریخ نسبت به افغانستان یک نیت نیک نداشته و حالا هم از طالبان به عنوان یک حربه و یک وسیله برای رسیدن به اهداف و برنامه ها و پلان های سیاسی خودش استفاده میکنه. پاکستانی ها هیچ وقت حتی با امارت اسلامی نیت صادقانه و خالصانه نداره، در حالی که امارت اسلامی خیلی در راستای پالیسی های اونا حرکت کرده و حرکت میکنه و منافع اونا را در برنامه خودش داره، ولی برعکس پاکستانی ها منافع امارت اسلامی و افغان ها را هیچ وقت برشون قابل تحمل نیست و روش مکس نمی کنن و توجهی خاص نداره. اینا کلش در قالب الفاظ.
جناب آقای مظفری، یکی از پیشرده های جامعه جهانی و همسایگان افغانستان و خصوصا مقامات پاکستانی بحث تاثیر دخترانه که در روزهای اخیر هم عنوان شد. حتی خود طالبا هم تعریف درستی از آموزش دختران ندارن. ادهی مثل آقای اسفنگزی اعلام کرد که تحصیل واجب هست و فرض هست بر همه زنها و مردان افغانستانی و ادهی هم بحث آموزش دخترها را منوط کردن به اجازه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان. دلیل این قرائت‌های متفاوت از این موضوع به نظر شما چی میتونه باشه و چرا دودستگی در قضیه آموزش دختران به وجود آمده؟
ببینید، بعضی از شخصیت ها همین تحلیل همین است. من به همین باور هستم که خیلی وقتا خود امارت است که برای خودشان بیشترین چالش ها را ایجاد میکنه. یعنی این جمله این بحث تحصیل دخترها این در کجای از مکتب اسلام از فرمانشات پیامبر نازنین اسلام و یا از قرآن آمده که تحصیل مباح که امروز وزیر دختره نمر به معروف نه از منکر مطرح میکنن. تحصیلی که صراحت در قرآن و حدیث و روایات میگن که فرض است. اولین آیهی که برای پیامبر نازل میشه میگه اقرا باسم ربک الذی خلق. توجه میکنین این بیانگر توجه جدی اسلام به اصطلاح به تعلیم و تحصیل و آموزش و علم، فراگیری علم. ولی امروز زن خود یعنی نیروهای امارت اسلامی یا طالبا بحث تحصیل را می‌بینیم که ما شما اینا با مشکل مواجه می‌کنن، ممنوعات و تعدادات را وضع کردن، جلوی تحصیل دخترها را یک سال بیش از یک سال شده گرفته. یک بزرگترین چالش هم در داخل افغانستان بر اینا به وجود آورده، هم در خارج از افغانستان خیلی از کشورهای جامعه جهانی روی همین موضوع پافشاری داره که طالبان چرا مثلا یک حق مسلم مثلا یک قشر عظیم از جامعه که عبارت از دخترها و طبقه اوناس باشه اینا را یک حق مسلمشون که اسلام گفته و امکانیتی را حکم میکنه، آزادی انسان ها و حقوق اولیه را حکم میکنه، اینا یه حقوق یک قشر عظیم جامعه را محروم ساخته. بنابراین دیدگاه ها و اصطلاح و اختلافاتی که در بین اینا وجود داره اینا سببی شده که در واقع ما با آقای استرنگزی موافقیم. آقای استرنگزی به حق است و هیچ کسی این توانی را نداره که بگوید بیا ثابت بکنه که فراگیری علم در اسلام فرض نیست و مباح است. عمل مباح خود با مباحات مخصوصا نظری نکنیم. یک حرفی است که حقیقتا و یک مقدار مداخله در مسائل دینی و در مسائل و اصطلاح دیدگاه های پیامبر نازنین اسلام در واقع بیان میکنند. مداخله در امو دستورات اسلام در واقع یک شکل، یعنی حلال خدا را حرام کردن یا حرام خدا را حلال کردن، به این شکل در واقع فرض پیامبر را اینا مباح اعلام میکنند. به هر صورت این خودش در جامعه بازتاب منفی داره و شما در رسانه ها و فضای مجازی میبینیم که چقدر بازتاب و عکس العمل منفی را ایجاد کرده و در کنارش این یک چالش بزرگی است که به اصطلاح مردم ما و امارت اسلامی و جامعه جهانی و امارت اسلامی به وجود آورده و همچنین چالش فلان در بین خود اینا هم تبدیل به یک چالش شده. ببینیم دو تا مقام ارشد امارت اسلامی با این صراحت در سطح مطبوعات در یک پشت یک تریبون در یک محفل اینگونه میتونه اینا خودش خودش دال بر اختلافات عمیق در بین اینها و دال یک نوع ناامیدی و یأس رو در ردیف سایر به اصطلاح عملکردهای منفی اینا ایجاد میکنه. این همه به اصطلاح مصیبت ها و مشکلات عدیدی ناشی از فقر و بدبختی و به اصطلاح حکومتداری که خوب حکومتداری نتانستن افغانستان از بحران ها نجات داده نتانستن بلکه به سمت بحران ها سوق داده روان هستن. این یک بحث منفی دیگیره باز به اصطلاح ناامیدی دیگیره برای ملت ما ایجاد که این موضوع گیری های اینا در پشت یک تریبون در یک محفل ناامیدی دیگیره بر ناامیدی های مردم ما افزود.
بله، گفتگوی من بود با سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، درباره سخنان وزیر خارجه پاکستان آقای براول بوتو زرداری که گفته بود مؤسسات خارجی باید مستقیما با طالبان تعامل داشته باشند نه با حکومت موازی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. 7:30 خبرهای پایانی به وقت کابل خواهد بود. شبتان خوش.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. دعوت میکنم با برنامه آینده روشن به مدت 15 دقیقه همراه شوید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن با ما همراه باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در این برنامه کوششمان بر آن است به موضوع امنیت بپردازیم. امنیت مهمترین دغدغه دولت‌ها و حیاتی‌ترین نیاز بشر در زندگی اجتماعی است، به گونه‌ای که میزان قدرت و اقتدار هر کشور با میزان توفیق آن در تأمین امنیت شهروندان سنجیده می شود. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی حفظ و مراقبت از منافع ملت ایران در برابر زیاده خواهی های بیگانگان در بیرون مرزها و ایجاد ثبات و امنیت در داخل کشور است که در اینجا به برخی از ابعاد آن پرداخته می شود. از ابعاد مهم امنیت، امنیت سیاسی است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظامهای دولت و ایدولوژیهایی که به حکومتها و دولتها مشروعیت می بخشد مربوط می شود. مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به لحاظ سیاسی مردمی بودن آن است. ثبات نظام از آن جهت است که یکی از علل اصلی وقوع انقلاب اسلامی آن بود که رژیم پادشاهی قبل از انقلاب رژیم بی‌ریشه و متکی به حمایت دولت‌های بیگانه بود. حال آنکه نظام جمهوری اسلامی رژیمی ریشه‌دار و مردمی است. بر همین اساس باید گفت گفتمان اسلام سیاسی جمهوری اسلامی را تا اعماق جامعه نفوذ داده و پایگاه مردمی آن را تثبیت کرده است. برغم حوادث ناگواری که طی 4 دهه گذشته از سوی گروه‌های سیاسی و تشکیلاتی وابسته به بیگانه و رژیم گذشته برای مردم به وقوع پیوست و با ایجاد درگیری، ترور، ارعاب و مانند آن فضای سیاسی کشور را به شدت متلاطم و ملتهب کرد. مدیریت سیاسی کشور در سخت ترین دوران حتی بدون یک روز اعلام حکومت نظامی در تأمین امنیت عمومی کشور سعی خود را به کار گرفت و حتی در کوران 8 سال جنگ تحمیلی برگزاری انتخابات به تأخیر نیفتاد و این امر دستاورد بزرگی برای امنیت ایران محسوب می شود. پیروزی انقلاب اسلامی پایان نظام پادشاهی وابسته و مستبد و استقرار حکومتی مردم سالار در ایران بود. مردم ایران با وجود توطئه‌های بسیار در تمام صحنه‌ها برای حمایت و تثبیت انقلاب اسلامی حضور داشتند. در 3 سال اول پیروزی انقلاب اسلامی هر آنچه توطئه برای براندازی یک حکومت کافی بود برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شد. از جمله این اقدامات می توان به اقدامات گروه های تجزیه طلب و ضد انقلاب مورد حمایت 2 ابرقدرت غرب و شرق، تحریم اقتصادی، تلاش برای کودتا و ترور مقامات بلند پایه ایران می توان نام برد. تنها در فاصله 2 ماه از می تا اوت 1981 رئیس دیوان عالی ایران، بالاترین مقام قضایی، رئیس جمهور و نخست وزیر به همراه جمع زیادی از وزرا و نمایندگان پارلمان طی بمب‌گذاری‌های توسط ضد انقلابیون مورد حمایت آمریکا و دولت‌های اروپایی موسوم به سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسیدند. 17,000 نفر از مردم عادی نیز توسط همین سازمان تروریستی ترور شدند. مهمترین اقدام براندازنده علیه جمهوری اسلامی ایران 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحمیل جنگی 8 ساله توسط صدام دیکتاتور عراق در سپتامبر 1980 بود. این جنگ در شرایطی به ایران تحمیل شد که نظام جمهوری اسلامی با توجه به انواع توطئه‌ها و کارشکنی‌ها در مرحله تثبیت قرار داشت و نهادهای نظامی در حال بازسازی و نهادسازی با توجه به شرایط بعد از انقلاب قرار داشتند و آمادگی برای یک تجاوز نظامی در خطوط مرزی به گستردگی 1200 کیلومتر نداشتند. با وجود همه این اقدامات براندازنه، مردم ایران در تمام صحنه‌های کشور از حضور در جبهه‌های نبرد و جلوگیری از پیشروی ارتش بعث عراق تا راهپیمایی‌های میلیونی در حمایت از نظام و انقلابشان و حضور در پای صندوق‌های رأی حضور داشتند. این حضور مردم ایران موجب ثبات و امنیت بی‌نظیری در ایران شد. حتی برای یک روز هیچ یک از انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، به تأخیر نیفتاد. بدون حضور مردم ایران در تمامی صحنه‌ها عمر جمهوری اسلامی به نزدیک به 44 سال نمی رسید. این ثبات و امنیتی که مردم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تحولات پرشتاب بیش از 40 سال گذشته تجربه کردند، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وجود نداشت. در رژیم پادشاهی قبل از انقلاب، جان و مال مردم مدام در معرض تهدید مستقیم عوامل حکومت یا اوباش بود که با مراکز انتظامی و پلیس ارتباط داشتند. در یکی از گزارش‌ها به محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه مستبد ایران، آمده است، همکنون قاچاق در تهران تحت نظر افسران پلیس با شدت هرچی تمام جریان دارد. اخذ مقرری از کافر از تورانها و سایر اماکن حد اعلا رسیده و مردم در وحشت هستند و جرأت شکایت و نفس کشیدن ندارند. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی فضای کلانتری ها را پیش از انقلاب اسلامی چنین توصیف می کنند. آن وقت کسی که یک شکایت از کسی داشت میخواست برود به کلانتری، ترس این را داشت که در خود کلانتری گرفتاری برایش پیدا شود. مردم از کلانتری آنطوری میترسیدند که از دزدهای سر محله، از چاقوکش‌ها.
این کشور که اینقدر ثبات دارد، آرامش دارد، امنیت دارد، این ممزوجیت ما نظام را با کجا مقایسه میکنیم؟ با کجا میخوایم مبادله کنیم؟ جمهوری اسلامی با کدوم نظام قابل مقایسه هست؟ با کدوم نظام قابل تبدیله؟ این حجم زیبایی از آزادی، از رشد علمی، از امنیت و آرامش و سطوح گوناگون مختلف دیگری، نظام هم دیروز ارزش این را داشت که 8000 نفر برای اون شهید شوند، هم امروز ارزش این را دارد که هزاران نفر دیگری در راه اون شهید بشوند.
حضرت آیت الله خامنه ای از یاران امام خمینی و مبارزان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بودند. ایشان درباره فضای ناامنی دوره پادشاهی محمد رضا پهلوی میگویند: من در زمان رژیم گذشته در مناطق مرزی کشور و صورت تبعید زندگی میکردم و میدیدم که وضع آنجا چگونه بود. در آنجا امنیت به دست گردن کلوفت ها و باجگیرهای منطقه سپرده شده بود. امنیت عبارت بود از امنیت خوانین و بزرگان و سرمایه‌داران منطقه. دیگران حقی از امنیت نداشتند. به همین خاطر اگر در مناطق مختلف این کشور و بخصوص در مناطق دوردست آدم با نفوذی نوکران و زیردستان خود را میزد، میکشت، حبس میکرد، امنیت آنها و زن و فرزندشان را سلب میکرد، ارادی نبود. اگر به پاسگاه هم شکایت میکردند، شکایت کننده محکوم میشد. یعنی امنیت طبقات ویژه بود، نه امنیت عمومی. امروز در ایران امنیت برای همه است و فضای ناامنی برای کسانی است که امنیت عمومی ایران و مردمانش را به مخاطره می اندازد. لازمه توسعه و چشمنداز روشن برای هر کشور امنیت عمومی در تمام سطوح است. جمهوری اسلامی ایران در ناامن‌ترین نقطه جهان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است.
زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو
تو منم باید که از تو بخوام.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794 71 71 44. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شویم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل همه روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها به حمله انتحاری دیروز کابل، و رسیدن فصل سرما و نگرانی زلزله زدگان در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده میدانین که متاسفانه یک مهاجم انتحاری صبح دیروز با ورود به یکی از کلاس‌های آمادگی کنکور در مرکز آموزشی کاج در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی مواد همراهش منفجر کرد که دست کم 35 شهید و بیش از 82 زخمی بر جای گذاشت. همچنین گفته میشه که در این حمله انتحاری که مسئولیتش را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته، تعدادی از دانش آموزان مفقود هستند. این حمله تروریستی خونین در مرکز آموزشی کاج واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در بیانیه حمله به آموزشگاه کاج را جنایت ضد بشری و دسیسه دشمنان وطن خواند. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه پیشین افغانستان هم با محکومیت حمله تروریستی کابل اصرار داشت که کشتار قساوتبار کار دشمنان صلح و پیشرفت کشور می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت